بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله.
یک کلمه از امام حسن عسکری عرض ادب ساعت ایشون عرض بکنم. ایشون از سن 22 سالگی رهبر امت شدن، رهبر شیعه، یعنی رهبر جبهه ضد حکومت بنی عباس که ابرقدرت جهان بود. این رژیمی که ائمه ما رو کشته مثل آمریکای الان بوده در دنیا. 22 ساله ایشون رهبر میشن، در بازداشتن، هم خودشون هم پدرشون، که پدرشون امام هادی علیه السلام در بازداشتگاه مسموم ترور و شهید میشن. 6 سال طول میکشه تا بعد خود ایشون هم شهید میکنن، یعنی از 22 تا 28 سالگی ایشون رهبری میکنن. کل دوره رهبری امام حسن عسکری در بازداشته، در اردوگاه نظامی حکومت سامرا پایتخته. امام هادی رو آوردن از مدینه به اینجا که مرکز، یعنی چون صحبت از صدها هزار بلکه حتی چند میلیون شیعه شده بود. شیعه زمان امام هادی، امام عسکری اینا خیلی قوی شده بود. علتش هم ظهور امام رضا علیه السلام بود که حکومت مجبور شد عقب نشینی کرد، گفت آقا حکومت تحویل شما. یعنی شیعه اینقدر قوی شده بود که مأمون برای که خودش رو حفظ کنه اومد تعارف زد حکومت رو به امام رضا، گفت اینا علوی ها همه جا قیام کردن، اصلا حکومت داره سرنگون میشه. 2 سال امام رضا رو آوردن مرو خراسان و بعد هم ایشون هم شهید کردن که حالا اون ماجراها. بعد امام جواد رو هم حفظ ظاهر کردن، امام جواد رو زندانی و بازداشت اینا نکردن. ابن رضا آبروی امام رضا طوری بود که حکومت میترسید کاری بکنه. بعدی که امام جواد رو در 25 سالگی ترور و شهید کردن، دیگه به ائمه بعد رفتارها خشن شد. امام هادی رو چندین بار بازداشت کردن در مدینه و بالاخره گفتن بیارینش پایتخت کنار دست زیر چشم خود ما، اگه اونجا باشه فتنه میکنه و این رو همه قبول دارن، این میشه یک نهضتی رو رهبری میکنه، ممکنه رژیم رو سرنگون کنه. در ضمن سامرای اون موقع، این سامرایی که الان شما میرید میبینید نیست. الان سامرای یک شهر معمولی درجه 2-3. او زمان سامرا یه شهری بود افسانه‌ای. اصلا میگن سر من رعا، یعنی هر کی شهر رو میدید اصلا هاج و واج میموند از بس زیباست. الان بعضی شهرها هستن تو دنیا که همه از دنیا میرن توریستی اونجا عکس میگیرن که آقا چقدر خیابوناش قشنگه، کاخاش قشنگه و اینا. سامرای هم شهری بوده، ابرقدرت جهان بنی عباس خلافت اسلامی بود، پایتختش از بغداد آوردن سامرا، هم به دلایل سیاسی و به دلایل مختلف. سامرا یک شهرکی بود، کلش رو ساختن ظرف 10-20 سال، زیباترین باغها و کاخهای دنیا در سامرا ساخته شد، یعنی مدرنترین شهر جهان در اون موقع سامرا است. البته 50 سال بعدم خراب شد، یعنی همه میگن هیچ شهری به این سرعت اینقدر آباد نشده در دنیا و به این سرعت خرابه نشده دوباره، یعنی چیز عجیبی بوده. این سامرا اصلا یک شهر عظیمی بوده و مرکز ثروت و هنر. و امام هادی رو و امام عسکری که کودکن اینا رو بردن اونجا، کل دوران در بازداشتن، ارتباط با بیرون قطعه. گاهی باز تو شهرک نظامی، شهرک افسری که همه نیروهای نظامی و اطلاعاتی خودشونن، بردن اونجا، نه که تو شهر سامرا بگن هر جا میخوای شما برو زندگی کن، تو پادگان عسکر لشکرگاه. گاهی باز همونجا میشونه بازداشت میکردن، یعنی میگفتن یک رابطه‌ای داشتی، یک نامه اومده، یک کسی رو گرفتیم گفته با تو ارتباط داشتی فلان، باز از همون جایی که توی شهرک بودن توی خونه‌های تحت کنترل باز میبردن زندان و در زندان امام هادی رو کشتن. این جایی که عسکری، یعنی اینا خونه شون بوده و زندانشون بوده. امام عسکری همینجا پدر شهید میشه، اینا مواظبن با کیا ارتباط داره که از همون اول همشون رو بگیرن بزنن. و ایشون 6 سال زیر چشم ساواک و ارتش و پلیس قوی ترین قدرت جهان تو سامرا، تو شهرک نظامی، تو پادگان امام عسکری که تمام عمر عسکری میگن برای که تمام عمرششون توی اردوگاه های نظامی بود، نمیذاشتن با هیچ کس ارتباط پیدا کن، ارتباطاتشون مخفی بود. من فقط یکی دوتا شو به شما عرض بکنم. یه وقتی ایشون داشتن مامورا میوردنشون جایی تو خیابون، یکی دو نفر از یارانشون و اینا از مثلا او از دور علامت دادن. چند روز بعد امام عسکری مخفیانه نامه ای نوشتن، چون توی مامورای حکومت نفوذی داشتن، بین همو نگهباناشون و اینا یک کسایی رو با اخلاقشون اصلا مرید خودشون کرده بودن، نامه دادن به یه، گفتن شما برو به فلان کس بده و اون میدونه به کی بگه. رفت به اون گفته بودن شما چرا من تو خیابون آمدم هی به من دست کن میدی، سلام میکنی، میخوای بیان بگیرنت؟ یعنی شما ببین تو خیابون تو کوچه یه نفر به امام عسکری سلام داده از راه دور، امام پیغام میدن که ای چه کاری بود کردی؟ اینقدر دیکتاتوری و خفقان بوده. و در این حال این 6 سال رهبری کردن و ضربات بزرگی به حکومت وارد شده. یک وقت مفصل دیگه لازمه که ببینیم کارهایی که ایشون کردن. مثلا یک شبکه سراسری در جهان اسلام به نام شبکه وکالت، سازمان وکالت که از زمان امام جواد علیه السلام همون سن نوجوانی ایشون این سازمان رو در کل جهان اسلام گسترش داد. میدونین گفتن زمان امام رضا که فضا باز شده، چون تا موسی بن جعفر که شیعه همه جا تو زندان و اعدام و اینا بود و حتی خود موسی بن جعفر همش از این زندان به او تبعید یا تحت تعقیب بود، بعد حکومت ضعیف شد، شیعه قوی شد، آمدن به امام رضا گفتن آقا بفرما و فلان. امام رضا علیه السلام تو این 2 سال به اینا مشروعیت نداد، گفت من شما رو حکومت اسلامی نمیدونم، ولی از این فرصت استفاده کرد، گفت ما که شما رو قبول نداریم، شما که میگی ما رو قبول دارین، خب پس شیعه ما رو دیگه نباید. شیعه که مخفی شده بود زیر تو زیر زمین ها و تو کوه ها، امام رضا فرمود الان وقتش بیاید علنی بشید، شروع کنید به کار و تبلیغ. اصلا این امامزاده هایی که تو ایران شهید شدن، اینا خیلی هاشون کسانی هن که بعد از امام رضا آمدن با ایشون ملحق شن که بین راه اینا رو حکومت میزد. خود حضرت معصوم سلام الله علیه و کاروانشون رو بین راه زدن. میدونید اونا چندین نفر شهید شدن، حضرت معصومه یا ضرب و جر بود یا مسموم شدن. اصلا کسی با دختره موسی بن جعفر ازدواج نمی کرد، می ترسیدن. میدونید حضرت معصومه مجرد بودن، خواهرشون هم مجردن، چون نه هم مردم می ترسیدن به اینا نزدیکشن ازدواج کنن، اینا هم با هر مردی ازدواج نمی کردن. لذا حضرت معصومه و چند نفر خواهرشون همه به خاطر همین مسائل دینی و سیاسی مجرد موندن. و خب حضرت معصومه و اینا شهید شدن. شاه چراغ داشت با چند هزار نیرو می آمده، احمد ابن موسی برادر بزرگ امام رضا داره میاد خراسان به امام رضا ملحق شد. تو شیراز که میرسن خبر میرسه اینا امام رضا رو کشتن، همونجا اینا سلاح میکشن، سلاح برمیدارن. یک کربلا تو شیراز شده، قتل عام کردن اینا رو، بعضی ها مجروح و بعضی ها اسیر و شکنجه و بعضی ها شهید. جناب احمد ابن موسی جانباز شده، یک سال کامل مخفی بوده تو منطقه، یک سال مخفی بوده ایشون در حالی که جانباز بود و تحت تعقیب بود و سازماندهی میکرد مقاومت رو در فارس و در ایران علیه حکومت. بعد یک سال مخفیگاه ایشون لو رفت، آمدن از طریق خونه همسایهشون نقب زدن و یه روزی که ایشون رفته بود بیرون ریختن تو خونه منتظر که ایشون آمد، حمله کردن، درگیر شدن و شهید شد احمد ابن موسی و اونایی که با ایشون مخفی بودن، رهبران مبارزه بود، همشون شهید شدن. بعد دستور داد کل ساختمون و جنازه هاشون رو بسوزونین، ساختمون روشون خراب کنین، اینا رو جای دفن نکنین که بعد قبرشون بشه زیارتگاه، اونجا رو بکنین زباله دونی. که الان دو نقله، بعضیا میگن این جایی که الان حرمشون هست همون خونه ایست که ایشون اونجا مخفی یک سال مبارزه میکرد و شهید شد و اینجا مدت ها خرابه بود، سالها خیلی وقت بعد اینجا رو رفتن تبدیل کردن به زیارتگاه و اینا. خب اینا بودن. امام رضا فضا رو باز کرد، استفاده کرد، شیعه یه مرتبه آمد علنی شد، امام جواد شبکه رو سراسری کرد، چون گفتن دوباره ممکنه فضا بسته شه. امام رضا که رفت دوباره اینا برگردن به زمان کارهای موسی بن جعفر به غرب، این شبکه رو بعد رسید به امام هادی گسترش دادن در آفریقا، در آسیا، حتی در بعضی روایت دیدم در چین نماینده داشتن، در مصر داشتن، در ایران بوده، در شمال آفریقا و در جنوب اروپا. در جنوب شرق، جنوب شرقی اروپا قبر امامزاده های ما هست، یعنی تو اروپا امامزاده هست که اونجا میرفتن به اصطلاح امروز میگن صدور انقلاب. این امامزاده ها هر کی میبینید همینطوره، امامزاده یحیی، امامزاده زید، تهران امامزاده صالح. میدونید ایشونو حکومت سوزوندش زنده زنده با شکنجه و جنازه‌ش رو مدت‌ها گذاشتن اون بالا باشه، اینجایی که الان دفن شده. اینجا شهر که نبود، کوه و بیابون بود. امامزاده داوود که تهران، ایشون هم همینطور، ایشون تو اون کوه‌ها با حکومت می‌جنگه. چه هیچ شد این تشیع ما و شما امروز مدیون فداکاری‌های همین امامزاده هاست. البته امامزاده دستور نه، امامزاده بیژن و امامزاده چی اینایی که میگن الان تونتون هنوز گاهی امامزاده داره پیدا میشه، نمیدونم اینا کجا بودن. این عظمت کار امام عسکری این بود که از 6 سال تو زندان یک شبکه جهانی رو داشت رهبری میکرد و حکومت تا آخر نمیفهمید چجوری ایشون داره یک کار میکنه. یک کار بزرگتر دیگه امام عسکری میدونین چیه که هیچ امامی نکرده؟ به شیعه یاد داد شما که منو نمیبینید، منم شما رو نمیبینم، ولی دارم رهبریتون میکنم. آماده شون کرد برای، برای چی؟ برای عصر غیبت امام زمان. چون حضرت مهدی هم 70 سال تحت تعقیب بودن، میدونید دیگه غیبت صغرا 70 سال، یعنی ایشون تا سن 70 سالگی، یعنی مثلا 6-7 سال از من مسنتر، نه خیلی پیر، تا 70 سالگی با حکومت مبارزه میکردن و تحت تعقیب بودن. ای که دیدید میگن اسم ایشون که محمده، نمی نویسن محمد، نمی نویسن میم، ها، میم، دال، یعنی چی؟ یعنی مخفیه. اسم ایشون به شیعیان میگفتن اسمشو نبرید. اینا همه به خاطر این بود که ایشون در یک مبارزه تحت تعقیب بود، شبانه روز همه جا دنبال میگشتن، چون میگفتن این رهبر نهضت، اینا میان همه رو سرنگون میکنه، طاغوت ها رو. ای که یه وقتی ایشونو دیدن در بیابان کجا در یک خیمه تنها، یه وقتی ایشونو دیدن در کجا، یکی ایشونو دیده در موقع زیارت خانه خدا در همون زمان 70 سال. بعد 70 سال که چند تا رابط خاص، نائب خاص دارن که میگفتن فقط هر چی اینا بگن، از هر کسی دیگه از من چیزی میشنوید قبول نیست، چون کسایی بودن از یاران امام هادی و امام عسکری حتی بودن، ولی زمان حضرت مهدی که ایشون مخفی بود و مردم اصلا ندیدنش، تا آخرم کسی ندیدیشون، تا غائب شد. وقت اونجا میگفتن که بعض از یاران و شیعیان امام هادی و امام عسکری و اینا خیانت کردن، دیدن رابطه شیعه با امام هادی قطع شد، با امام عسکری هم که کلن قطعه، بعد تازه مهدی هم که میگن آمده که اصلا کسی ندیدش، فقط چند نفر خاص بودن و اونم به کسی نشون نمیدن. خب حالا از هم کودکی، امام زمان از تولدش مخفی بود اصلا، یعنی قبل از تولد تحت تعقیب بود. خیلی جالبه، قبل از اینکه متولد بشه دنبالش بودن، مثل حضرت موسی علیه السلام، فرعون. وقت امام عسکری، بعضی از یاران امام هادی و اینا خیانت کردن، وجوهات شرعی رو بالا کشیدن. بعضی هاشون گفتن مهدی خود مایم، مهدی آمده منم. چی؟ کسان بعضی هاشون جز نزدیکترین افراد به امام هادی و امام جواد بودن خیانت کرد. حالا شما میگید الان چرا بعضی بزرگان انقلاب، بله چرا اینجوری شد؟ آقای منتظری نفر دوم، او همه زندان، تبعید، رهبر ما، رهبر بعدیمون بود، چجوری اینجوری شد؟ فلانی چجوری فلانی؟ بابا از همون اول بود. وقت امام عسکری اینا رو تونست مدیریت کنه، بعضی از اینا رو افشا و اخراج کرد. یکی دو تا از اینایی که خیانت کردن اموال وجوهات رو بالا کشیدن و شروع کردن شیعیان رو فریب دادن. گفتن مهدی منم، گفت نه، یکشون گفت فلان حرفا. امام عسکری از تو بازداشتگاه همه اینا رو در جریان بود، پیام بهش دادن دو سه بار که حالا که خودت فاسد شدی، خیانت کردی، دنبال دنیا رفتی، چرا داری شیعیان رو منحرف میکنی؟ چرا داری جوونا رو منحرف میکنی؟ پیروان ما رو. هر چی بهش گفتن، به کسایی گفتن بریم باش صحبت کنین، دست از این کاراش برداره، نکرد. امام حسن عسکری از داخل بازداشتگاه فرمودن ایره برین اعدامش کن، این مفسد فی الارض، حکمش اعدامه. و بعضی از شیعیان مخفیانه رفتن و ایره زدن، ترورش کردن، اعدامش کردن. در جریان شبهات فرهنگی بود. یک ابو اسحاق کندی داریم، میگن اولین فیلسوف عرب، اولین فیلسوف در جهان اسلام که فلسفه یونانی رو ترجمه کرد و اینا، کندی. این آدم خیلی به لحاظ علمی آدم رد بالایی دیگه تو تاریخ علم و فلسفه عرب و جهان اسلام، جزو اولین ناشه. این یک کتابی می‌نویسه علیه قرآن زمان امام حسن عسکری و میگه این قرآن حرفاش با هم نمیخوره، این آیه با او آیه تناقض داره. یک کتاب می‌نویسه علیه قرآن به نام تناقضات قرآن که اینا حرف خدا نیست، اینا تناقض توشه. بعد تو دانشگاه این استاد دانشگاه بوده، شاگرداش هم هی همینا رو میگفت و داشتن منعرف میشدن. یکی از شیعیان امام عسکری جزو شاگردان کندی بود. این وقتی مخفیانه پیامی میفرسته برای ایشون و اینا، میگه که این استاد ما خیلی استاد مشهوری هم هست، خیلی هم مرید و شاگرد داره، قبلا هم این حرفا رو نمیزد، یه مدتی یه گیر داده به قرآن، علیه قرآن داره حرف میزنه و یک کتابی هم ظاهرا نوشته. حالا دقت کنید، امام حسن عسکری تو همین 6 سالی که چه کارهای عظیمی رو داره با هم میکنه، قیام‌های مسلحانه ای رو دورادورشون داره رهبری میکنه، شبکه مالی ایجاد کرده، شبکه فکری، پاسخ به سوالات، حمایت از خانواده شهدا، سازماندهی مبارزه، مبارزه با منحرفین شیعه، مبارزه با ادیان و مذاهب ضد اهل بیت، پاسخ به شبهات مادیون، همه کارا رو امام عسکری که 28 سال شهید شده تو همین سنای 24-25 سالگی تو زندان تو بازداشتگاه این کارا رو کرده ایشون. ایشون به اون شخص میگن که میتونی اون کتاب ایشون رو یه جوری توی این بازداشتگاه به من برسونی، من ببینم چیه. یعنی مراقب فضای فرهنگی رسانه‌ای و به حساب دانشگاهی اون روزم هستن که پاسخ شبهات و اینا. ای میره کتاب رو پیدا میکنه، یه جوری مخفیانه رساله، اون رساله و مقاله رو به امام عسکری میرسونه. امام میگن من اینو میخونم، بعد بهت میگم. میخونن و بعد در پیام بعدی یا ملاقات بعدی به اون شخص میگن که نظرشون این بوده که این آدم منحرف و فاسد و اینا نیست، واقعا ذهنش خراب شده. یعنی بعضی هستن میدونن دارن کفر و نفاق و انحرافه ولی این کارو میکنن، مردم رو منحرف میکنن عمدن. بعضیا منحرف شدن، منحرف هم میکنن اما قصد بدی ندارن، واقعا خودش هم جواب نمیدونه. ظاهرا امام عسکری او کتابو که میخونن به این چه میرسن که کندی درسته داره حرفای بی ربط میزنه اما قصد بدی نداره، مریض نیست، گم شده، زالینه، نه مغضوب علیه، دشمن نیست، مریض و بی انصاف و کلاهبردار نیست، واقعا خودش به این چه رسیده. به این شاگردشون، این شیعهشون میفرمان که برو بهش بگو، به ایشون بگو که لازم نیست بگی من گفتم و اینا، برو بهش بگو که اگر شما آیاتی رو که در این رساله آوردی، در این مقاله و میگه این زده اینه، این زده اینه، اگر معنا همونی باشد که شما گفتید، معنی آیه این باشه، شما راست میگی. بین این آیه و این آیه تناقضه، بین اون آیه با اونم تناقضه، اما آیا احتمال نمیدی؟ ببینید چقدرم با تواضع و ادب، احتمال نمیدید که معنی این آیه اونی نیست که شما فهمیدی؟ ای آیه معنیش، احتمال نمیدید معنی آیه اینه نه اون؟ و وقت تناقضی در کار نیست؟ اینم یه احتمال، راجع به اینم فکر کن. نگفت که کافر ملعون حرامزاده فلان، چون میدونست این اینجوری نیست. حالا دقت کنید، اون طرف میره حرف امام عسکری سلام الله علیه رو به اون منتقل میکنه. میگه که آقا ما فکر کردیم با بعضی دوستان اینا فکر کردیم، شما شاید احتمال بدید که این آیه معنیش این که شما نوشتید نیست، شاید معنیش این باشه این باشه اینا. دو سه تا حرف رو زد او کندی آدم فیلسوف خیلی باهوش، گفت که اینا رو کی بهت یاد داده؟ گفت هیچ کس. نه این حرفا از دهان تو بزرگتره. اینا رو کی بهت گفته این جوابا رو که معنی آیه اینه اینه؟ گفت آقا شما چیکار دارین که کی گفته؟ حرف جواب درسته یا نه؟ گفت بله، ولی من میخوام بدونم اینا حرفای تو نیست. گفت بله، من از جناب حسن ابن علی امام عسکری، من این نامه کتاب شما رو به ایشون نشون دادم و ایشون اینو گفتن. ببینید امام عسکری بعد چه جور جواب داده. این آدم فیلسوفی که تا همین الان اسمش هست که میگن یه عالم عقلگرای روشن فکر فلان، جواب امام حسن عسکری رو که کامل میشنوه یا میخونه، میگه حقا که این نسل، این اهل بیت با بقیه فرق میکنن و دستور میده کتابشو که یک انتشار محدود داشته جمع کنن و همه رو گفت بسوزونن. خود کندی گفت کتابامو که به بعضی شاگردا و استادا و جایی مختلف دادم، فرستاد گفت همه کتابا رو پس بدین، من نظرم اشتباهه، من نظرم عوض شده، و خودش کتاب خودشو سوزوند. اینم تأثیر کلام امام حسن عسکری و منطق ایشون و روانشناسی که با آدم مریض چجور باید حرف زد، با آدمی که مریض نیست ولی دچار یک انحرافی شده با این چجوری باید حرف زد. و این که اون طرف میگه هم شیفته علم امام عسکری میشه، هم شیفته اخلاق و اخلاق علمی امام حسن عسکری. حالا من واقعا سوال میکنم اگر روایات امام حسن عسکری رو بشینیم اینجا 10 جلسه بحث کنیم، بعد میبینید که 99% ما امام حسن عسکری رو نمیشناسیم، هیچی از امام حسن عسکری نمیدونیم. زود بری او آهنا رو ماچ کنه، دم زری همدیگه رو خفه میکنن، دستشون کنه تو چشم او، موقع جیگر او رو دریده که بره او آهنا رو ماچ کنه. اصلا ما همچی توصیه نداریم در روایاتمون. حرم امیرالمومنین واقعا 2 بار مردم و زنده شدم، ولی خب چون خودم هم عوامم خواستم برم از نزدیک ببوسم زریح رو، اشهدمو گفتم، گفتم خدا مردن تو زیارتم قبول شهادت ایه. به بغلیا میگم دارم میمیرم، میگم بله میدونیم داری میمیری، چون خودشونم داشتم میمردن. بریم کفتراش چیکار کنیم، زریحش رو چیکار کنیم، کاشیا رو فکر میکنن اینا. بعد از همه امام رضا هیچی نمیدونم. مثلا امام رضا میفرمان همه کسانی که میگن میخوام فلان عمل خیر رو انجام بدم ولی براش طرح و برنامه ندارن، فقط استهزأ به نفسه، خودشونو برن مسخره کنن، خودشونو مسخره کردن. همه کسانی که توبه میکنن ولی سبک زندگیشون تغییر نمی کند، فقط استهزأ به نفسه، خودشونو مسخره کردن. همه کسانی که میگن خدا ولی به خدا اعتماد ندارن، خودشونو اینا حرفای امام رضا است. میگه فکر نکنید دینداری به اینه که زیاد نماز و روزه اینا کافیست. میخواید بفهمید کسی دین داره، به نماز و روزش فقط نگاه نکنید، برید تو بازار تو مغازه ببینید چی کار میکنه. اینا امام رضا. تو حرم که همه مذهبی هن، محرم که همه عزادار و همه مذهبی هن. میپرسین که مذهب علامتش چیه؟ ایشون یکی به نماز اشاره میکنه، یکی به صدق الحدیث، یعنی تو خانواده به هم دروغ نگید، تو بازار خریدار و فروشنده اگه به هم دروغ بگن شما بازارتون بازار کفره. بازاری که قسم میخورن دروغ میگن و چانه میزنن بازار اسلامی نیست، همه این بازار ما. این امام رضا اینه. حالا بود و ماچ کن غذای حضرتم بخور، میگفت تو فکر گنبد تلاشو میخواست گنبد امام رضا رو بدوز. یکی امام رضا میفرمان خانواده ای که زن و شوهر و پدر والدین و بچه ها به هم دروغ میگن، این امام حسن عسکری، این حدیث با همین مضمون از ایشون هم هست. امام حسن عسکری بازاری که خریدار و فروشنده، کارگر و کارفرما، موجر و مستأجر به هم دروغ میگن، اینها لیسو مننا، اینا از ما نیستن، ما اینا رو مسلمان شیعه نمیدونیم. طرف آمده قحطی بوده، قیمت ها گرون رفت شده، تورم و اینا، مثلا یه جنسی کم شده، کسی که کار خونه‌شون رو می‌کرده رفته، امام می‌بینن که 2-3 برابر همیشه رفته خرید کرده. گفتم برای چی این همه خریدی؟ گفت که آقا قحطی شده، تورم گرون، همین الان بخوام برم اینا رو بخرم همین الان گرونتره. من خریدم برای یک ماهی اقلا چیز باشه. وقت امام علیه السلام بهش فرمودن که چون مردم مشکل دارن و قحطیه و گرانی و تورمه، تو باید کمتر بگیری یا بیشتر؟ تو که رفتی بیشتر گرفتی، یعنی سهم 10 تا خانواده دیگر رو برشی آوردی اینجا، برو پس بده همه رو. امام علیه السلام فرمودن اب نداره، برو پس بده. هر کار بقیه مردم میکنن ما هم کارو میکنیم، حتی کمتر از بقیه، از وقتای قبل کمتر بخر، بقیهشو پس بده. حالا ما چیکار میکنیم اینجا وقتا؟ این امامای ما اینا در جوانیش عید شده، اینا هیچ کدوم زندگی غیر سیاسی، زندگی عادی بی خطر نداشتن، تمام یا تحت تعقیب بودن یا زندان یا تبعید یا حصر بازداشت یا کشته در میدانند یا زیر شلاق در زندانند و آخرم امام عسکری رو در زندان عملا ترور و مسموم میکنن و شهید. صحبت صدها هزار بلکه چند میلیون شیعه است و حکومت میترسید از انقلاب و لذا امام حسن رو حتی در زندان هم تحمل نکرد. امام هادی رو، امام حسن عسکری رو همه رو کشت. گفت اینا اگر ارتباطشون با بیرون برقرار شه شیعه خیلی قوی شده، اینا میریزن و کار ما رو یکسره میکنن. میفرماد که لا یزالون یقاتلونکم، اینا دائم با شما خواهند جنگید. اگر یه وقتی هم آتش بس و صلحی میشه، صلح بین دو جنگه. لا یزالون یعنی لا ینقطع، بدون توقف با شما میجنگند تا وقتی مسلمانید. خب کی دست برمیدارن؟ حتی یردوکم اندینکم، تا وقتی شما دست از دینتون بردارید، بگید ما دیگه مسلمان نیستیم، آقا هرچی شما میگید. این هم یه آیه دیگه در سوره بقره است، آیه 217-218 اونجا میفرماد اینا لا یزالون یقاتلونکم. فکر نکنی یک جنگ مقطعیه، یه اتفاق خاص موقته، نبرد اینها علیه شما دائمیست. یعنی اینا که فکر میکنن یه روزی آمریکا و اسرائیل و اینا دست از سر شما برمیدارن، دست از سر ما برمیدارن، یا کاری به دین و ایمون ما ندارن، فقط به سیاست و اقتصاد کار دارن. قرآن در چندین حداقل 5 جای قرآن تصریح میکنه که دارید اشتباه میکنه. بله دوستان نشنیدن چی گفتن. حالا اونی که من دیدم مطلبشو، همین وزیر جنگ الانشون، همین وزیر جنگ که ایم با ترامپ رفته بود لایی آشغال غذاها قایم شده بود در رفت، این قبل از این که وزیر جنگ بشه عکساشو اینا منتشر شده، یک صحنه لختی داره، عکسای آنچنانی رو خود بدنش خالکوبی و تتو کرده، بعد یه صلیب که آرم جنگای صلیبی بوده که میخواستن مسلمین رو از بین ببرن، چون 7-8 جنگ صلیبی شد همش رو مسلمان ها بردن غیر از یکیش، همو اولیش که اونا آمدن قدس رو، بیت المقدس رو گرفتن که بعد 80-90 سال دوباره مسلمان رفتن پس گرفتن. این آرم صلیب رو زده که یعنی ما همون جنگای صلیبی مال قرنهای پیش رو حالا داریم پیروز میشیم، کشورهای اسلامی رو داریم میگیریم همه رو و گرفتیم. بعد اینه الان برید امشب به این بگردید سرچ کنید ببینید، وزیر جنگ خالکوبی بدنش، روی بازوش نوشته کافر، نه به انگلیسی، به عربی فارسی نوشته کافر. من ما کافریم. خب الان وزیر جنگ آمریکا حرفاشون چیه؟ آقا بمب هسته‌ای نمیدونم چی چی چی. بابا وزیر جنگش رسما که این جنگ رو به حساب فرماندهی کرده، البته شکستم خورد به غلط کردم افتاد، وزیر جنگش رو بدنش خالکوبی کرده کافر. کی؟ قرن 21 میلادی. بعد همین این فرمایش شما به نظر اینه، ایشون یه جایی گفته که، و یکی دیگه شونه یا وزیر خارجه بود یا این، میگه ایرانی‌ها معتقدن به مهدی و معتقدن که مهدی خواهد آمد و کل جهان رو فتح خواهد کرد و همه جهان حکومت اسلامی انسانی خواهد شد و همه ماها شکست میخوریم ور میافتیم و این مقاومت هایی که ایران میکنه تا فلسطین و قدس تا کجا و کجا و این موشک ها اینا همه برای که اینا دنبال جنگ آخرالزمانی هن که میخوان دنیا رو بگیرن. اگر ایران رو نزنیم ایران میخوان اینا کل دنیا رو بگیرن. حالا خود ای تیپا هم یک جریان های مسیحی های صهیونیست دارن که از اون طرف قائل به آرماگدون یعنی جنگ نهایی جهانی آخرالزمانی شبیه همین روایت ما رو اونا هم مسیحی ها و یهودی ها اینا هم دارن. مطابق اونا مهدی و دجال منجی و دجال جاش عوض شده. اونا به ما میگن دجال. اون دجال که خودشونن به این ور میگن. حالا اون بله از این حرفا میزنن. یعنی حتی میگه که اصلا بحث هسته‌ای اقتصاد نفت ایران رو میگیریم چه کار؟ بله اینا همه جزء برنامه‌تون هست. اما در این حال میبینیم وزیر جنگش میاد میگه که این ایرانی ها شیعه ها اینا دیوانه هن و اینا معتقد به فتح جهان آخرالزمانی هستن و ما باید با اینا بجنگیم. یعنی چی؟ یعنی ما با همین دینشون مشکل داریم. یعنی بس دقیقاً مثال خوبی زدنشون. خب من عرض رو خط کنم. ببینین جنبندی این دعایه که عرض کردیم که جامعه مؤمنین حق ندارن قرآن میگه رابطه دوستانه با دشمن برقرار کنن. اینا ببینید 25 اصل مربوط به سیاست خارجی تو این دو تا آیه بود. 25 اصل در دیپلماسی. مسلمین مؤمنین جامعه ایمانی و دینی حق نداره به دشمنان که امروز اگه آمریکا و اسرائیل و انگلیس اگه اینا دشمن نیستن، دشمن ایران و اسلام نیستن، پس کی دشمنه؟ حق نداری با دشمنان خدا رابطه دوستانه برقرار کنید. همدیگر بغل کنید، بخندین، بگید، بخندی، جوک بگی، هدیه برای هم بفرستین. زمان برجام این طرف های همی مذاکره کننده های آمریکایی میگفتن که اینا خیلی مهربون و صمیمی هن، قشنگ ما همدیگر با اسم کوچیک صدا میکنیم. جورج میگه جواد، تقی، نقی، فلان، خیلی با هم. بعد روابط خانوادگی گفت داریم، دقت کن. بعد گفت که این آقایون ایرانیایی که توی مذاکرات دیپلماسی و نابرجام بودن، گفت برای ما کارت تبریک میفرستن عید کریسمس. بعد نمیدونه که من اصلا یهودی هم، من مسیحی نیستم. یهودی ها میدونید اصلا مسیحی ها رو کلن منحرف میدونن. حضرت عیسی سلام الله علیه رو یهودی ها به صلیب، به عقیده اینا به صلیب کشیدن دیگه. چون یهودی ها میگن او عیسی دجال بوده، کلاهبردار بوده، مسیح نبود. مسیح هنوز نیامده، میاد. اینا هم میگن مسیح پسر خداست، پیغمبر نیست، پسر خداست. و اینا زدن خدای ما رو کشتن، به صلیب کشیدن. ولی الان یه جوری اینا رو با هم کنار هم دارن جمع میکنن علی ما، با این که اصلا دشمنترین دشمنان در تاریخی یهودی ها و مسیحی ها بودن. ولی الان صهیونیست ها حاکم شدن به جهان مسیحی هم. حالا این بخش که حق ندارید روابط صمیمانه داشته باشید. ببینید دو تا بحثه، یکی که در مذاکرات و اینا مثلا بی ادب باشی، توهین بکنی، فلان، نه. زور بگی، نه. باید قاطع باشی اما متکبر، نه. حتی ملایم صحبت کنی فلان، اما با کی؟ پیامش چیه؟ الان دیپلمات‌های ما با هر کشوری که جلسه می‌گذارن باید حتما مؤدبانه، اشکالی هم نداره، هدیه بدن، کارت تبریک بدن، هیچ اشکالی نداره اگر در مسیر درست با هدف درسته. اما با نمایندگان آمریکا دیگه عزیز صریح‌ترین دشمنان ما هم. با اینا بگی و بخندی. قرآن می‌فرماد لا تتخ ای مؤمنین، اگر ایمان دارید حق ندارید با اینها که دشمن شما و دشمن منند، دشمن حقن، لبخند بزنی و روابط دوستانه و مهمونی برین و روابط خانوادگی و کارت تبریک. یعنی چی؟ یا هر چی میگن باور کنید، اعتماد کنید بهشون. این آیه قرآن این سوال مطرح میکنه جلوی اینایی که هم شیعه لندنی ها هم سنی های آمریکایی که میگن ما خدا رو دوست داریم. قرآن میفهمد چطور میتونید خدا را دوست داشته باشید اما با دشمنان خدا دشمن نباشید. دقت کنید، این آیه قرآنه. یک معیار قرآن میگه که بفهمید کیا واقعا با خدا رو دوست دارن اینه که ببینید آیا با دشمنان خدا دشمنن یا نه. و الا میگه هم خدا رو دوست دارم هم با دشمنای خدا دعوایی ندارم، با اونا هم دوست دارم، هر دوشون رو دوست دارم. دقت میکنید؟ درود بر پیغمبر میگی ولی حاضر نیستی بگی مرگ بر ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب، پس تو با پیغمبرم نیستی. خیلی تعارف سوء تفاهمه. و همش این که تفکیک نکنید دشمن دین و خدا را با دشمن خودتون، نگید اینا دشمن ما هم دشمن دین نیستن، یا بگید دشمن دین و مذهبن با ما دشمن نیستن. خیلی تو ذهنشون همین حرفا هست سر همین قضای جنگ. آقا این جنگ جنگ ما نیست، این جنگ جمهوری اسلامی با آمریکاست، نه جنگ ما. اونا با اسلام مشکل دارن، با ما مشکل ندارن. و از داخل هم یه ده میگن آقا آمریکا اینا با شما مشکل دارن، با اسلام کجا مشکل دارن، اینا با دین مشکل ندارن. الان همین ایران و عراق، مگه زمان شاه حرم امام رضا مگه بسته بود؟ تعطیل بود؟ قند و چای هیئت تم میدن. همینطور که میدونید اولین مراسم عزاداری رسمی امام حسین رو یزید گرفته، خودش صاحب مجلس بوده، گفت قرآن پخش کنید، مردم در شام سوریه قرآن بخونن، ثوابش رو به روح حسین بدید. من گفتم برن کلا بیارن، رفتن سر آوردن. من کی گفتم بکشن و اینا؟ اول که میگفت بله، با سر امام حسین با چوب میزد. سخنرانی های حضرت زینب و امام سجاد و جناب فاطمه دختر حسین ورق رو برگردوند و کم کم دیدن ظرف همون چند روز و ایامی که اونجا این داره اصلا کلان همه میشن طرفدار حسین و زینب. بعد گفت اصلا من نبودم، حرفش رو عوض کرد. اینا اسیر رفتن در زنجیر به دمشق شام، اما وقتی برگشتن اسیر نبودن، مهمان بودن، یعنی با احترام کامل برگشتن. حتی کاروان رو آوردن، غذاهای خوب گفتن، چیزهای زیورالات وز کنن به ایمان جبران و تشکر و اینا. حضرت زینب گفت ای زیمبل زیمباره به قول مشهدی اینا رو جمع کنید، ما پرچم سیاه میزنیم، ما عزاداریم. حالا شما حرفتون عوض شد، حرف ما که عوض نشد، حسین رو کشتید، ما در عزای شهیدانمون هستیم. یعنی اونا حرفشون عوض شد، یعنی مخاطب میگه ما اصلا دشمن شما هم نیستیم، این وسط سوء تفاهم شده. علت اصلی دشمنیشون اینه. و اینجا که فرمود شما وقتی تلقون الیهم بالموده، شما عشق الله میرسونی بهش در حالی که اون مواضعش عوض نشده، او همون حرفاش سر همون حرفاش هست. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، اینا هنوز کافرن به حرفای شما، اینا که حرفاشون عوض نشده، شما برای چی لبخند میزنی؟ برای چی ادبیاتتون عوض شده؟ او هنوز داره اخم میکنه، تو چرا اخم میکنی؟ نه ما تروریست نیستیم، ما شما قوانین رو زیر پا میذارید ما نمیذاریم، شما ما رو میکشید ما نمیکشیم. قرآن فاعتدوا علیهم، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. وقتی خط قرمز رو گذاشتن زیر پا، شما دیگه خط قرمز ندارید، شما هم از خط قرمز ها عبور کنید. قرآن میگه اگر آمدن تو مسجد الحرام در ماهای حرام که زمان و مکان جنگ حرامه، اگر اونجا آمدن با شما جنگیدن دیگه حرام نیست، دیگه بجنگید در ماه حرام، در مسجد الحرام بجنگید، خون بریزه ایب نداره. آقا اونا رعایت نمی کنن، شما رعایت چی رو رعایت کنی؟ شما داری کمک میکنی به ظلم. آقا اونا ترور کردن رهبر شما رو، شما ترور نکنین. برای چی؟ برای که نفر بعدی هم باز بیاد ترور کنه، نفر بعدی هم بزنه. تلقون الیهم بالموده، من به این جریان لیبرالای داخلی سازشکارا اینا، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چپ راست فلان، به اینا جواب قرآن. تلقون الیهم بالموده یعنی شما القاء مودت میکنید، یعنی بهشون عشق الله میرسونی. خلاصه سیگنال میدی که بله، در حالی که او که دشمنه هنوز، او که حرفاشو پس نگرفته، او که نگفته من معذرت میخوام اشتباه کردم، که او که داره ادامه میده. وقت کفر او به ما جاءکم من الحق. شما دیدید بعد تو همین دهه 70 80 یه دست کسایی که سابقا خودشون تو نظام و انقلاب و از حرفا بودن، مشکلاتی هم که هست بخشش کار خود امینه ها بوده، بعد حالا بعد دلیلی در افتادن و ور افتادن و اینا، بعضشون رفتن پناهنده به دشمن شدن، بعضشون داخلا با دشمنان امام، دشمنای صریح امام رفتن رفیق شدن. بعد بهشون میگن آقا اینا مگه دشمنای امام نبودن؟ میگه چرا، ما رفتیم تبدیل دشمن به دوست، ما داریم دشمن رو تبدیل به دوست میکنیم. میدونین مغالطهشون چی بود؟ شما او که قرآن میگه تألیف قلوب کنید دشمن رو دوست کنید، یعنی دشمن دین رو بکن دوست دین، نه ای که دشمن دین رو بکن دوست خودت. فهمیدین چی شد؟ دشمن دین رو بتونید تبدیل کنی به دوست دین، حتی اگه کافره تألیف قلوب با پولم میشه نرمش کنی، اب نداره، این جزء زکات، اما به شرطی که او عوض بشه. یعنی اگه تا حالا توطئه میکرده بگه خیلی خب حالا توطئه نمیکنه. اینو میگن تبدیل دشمن به دوست. اینا چیکار کردن و میکنن؟ اینا خودشون میرن کنار اونا، حرفای اونا رو تکرار میکنن، میگن دیدی با ما دوست شد، تو دوست مبانی اونا شدی، در واقع تو دشمن رو دوست نکردی، خودت که دوست بودی دشمن شدی، تو داری حرفای او رو میزنی، رفتی کنار او، او که حرفاشو عوض نکرده، او هنوز داره فوش میده، او هنوز داره نقشه میکشه و برنامه میریزه، شعاراشو که عوض نکرد، او که توبه نکرد، استغفار نکرد، معذرت خواهی نکرد. بعد اگه کسی بدترین آدم باشه ولی بیاد بگه آقا ما دیگه، من فهمیدم اشتباه کردم، از این مواردم داشتیم و داریم، اینا رو قرآن میگه در آغوش بگیرید، احسنت بارک الله، و هی گذشتهشو به یادش نیارین. میفرماد اگه یک کسی فاسقترین فاسق گناهان بزرگ کرده توبه کرد، هیچ مسلمانی حق نداره مسخرش کنه یا گذشتهشو به یادش بیاره بگه تو همونی که اینجوری بودی، این حرامه، باید جوری باش برخورد کنید که اصلا هیچ سابقه بدی نداره، در آغوش بگیریدش. منتها این دشمن خودش شده دوست، این عوض شده، نه که تو عوض، شما خودتون عوض شدید، اونا شعارهای شما رو نمیدن، شما رفتید دارید شعارهای اونا رو میدید کنار اونا وایستدید. این قرآن اینجا میفرماد که شما تلقون الیهم بالموده، هی لبخند میزنی سیگنال میگی جذب، ما داریم جذبشون میکنیم، نه آقا اونا دارن تو رو جذب میکنن، تو جذب نکردی، جذب شدی، اونا که حرفای تو رو نمیزنن، تو داری حرفای اونا رو میزنی. اینا رو قرآن افشا میکنه و استدلال میکنه قرآن، هم میگه آقا هرچی خداوند گفته ما سمعاً و طاعتاً تسلیم، حتما اینجوره، ولی سمعاً و طاعتاً تسلیم معنیش اینه که اینا خداوند استدلال نکرده، منطق نداره. جالبه یه وقت برید با این نگاه بکنید، بالای 90-95% احکام قرآن علتش هم میگه، مثلا نمیگه که دیگه شما مسلمانین ها برید نماز بخونید، دیگه برید چی نماز بخونیم، همینی که هست، ابدا، روزه باید بگیریم، جهاد فلان، قرآن همه جا احکامی که میگه استدلال میکنه که چرا، میفرماد روزه بگیرید لعلکم تتقون، شخصیت معنوی پیدا کنید، بر غرایزتون مسلط بشید، تقوا پیدا کنید، با روزه این کار باید بشید. میگه نماز بخونید برای چی؟ لذکری، من رو از زندگیتون حذف نکنید، منو فراموش نکنید، این 60-70 سال کمتر بیشتری که تو دنیا اید، مرا هر روز یاد کنید به نفعتونه. نماز جلوی فحشا و منکر و کثافتکاری رو میگیره، آدم نمیتونه هم روزی 5 وعده نماز بخونه، هم در این حال شراب بخوره، زنا بکنه، بله آدم بکشه، جنایت بکنه، کم کم یا اونا رو ترک میکنه یا نمازتو ترک میکنه. قرآن میفرماد که قماربازی نکنید، شراب نخورید. حالا جالبه منافعش هم گفته، دیدید دیگه، قرآن میفرماد بله قماربازی و نمیدونم چی و چی و شرابخوری اینا منافعی هم داره، نمیگه اینا کلن هیچ منفعتی نداره. خب اگر کلن هیچی نداشت برای چی این همه عرق خور و قمارباز ما داریم؟ یعنی قرآن میفرماد بله یه نگاه جزئی شما مست میکنی، یه لحظه خوشحال میشی و خوشت میاد و شنگول میشی و یادت میره از مشکلات و غفلت و فلان، فکر میکنی این به نفعته، یه قمار میزنی دو تا دو بار قمار مال مفت گیر میاری، میگی خب اینکه خیلی خوبه که به جایی که مثلا برم اینقدر عرق بریزم و اینا، هم بازی کردم هم پولدار شدم. قرآن میفرماد یه منافع جزئی کسایی که تا نوک دماغشون رو میبینن در همه گناهان هست، منتها محاسباتتون اشتباهه. میفرماد غیر از اینکه آخرت در پیشه، تو همین دنیا اینایی که اهل قمار و شراب و اینان بینتون کینه، استدلال مادی دنیاوی هم میکنه، بینتون کینه میاد، به هم خیانت میکنید، علیه هم خشونت میکنید. شما برید ببینید از این مسئله مشروب و قمار چقدر قتل و خشونت بیرون آمده در دنیا در تاریخ. و همین الان یکی از بیشترین پرونده های خشونت و قتل به قماربازی و شرابخوری و اینا برمیگرده. پس قرآن برای همه چی استدلال، برای همینم که میفرماد عشق الله نرسونین، مراقب باشید، اینم استدلال میفرماد، یعنی مستدل میگه این کارو میکنید وقتی شما سیگنال میدید و لبخند میزنید، بعد میدونید چی میشه؟ اینا پرروتر میشن، حالا میان یخرجون الرسول و ایاکم، میان از خونه هاتون بیرونتون میکنن. یعنی تو وقتی لبخند میزنی خیالت الان اوشل شد، ای هم داره میخنده، خب الحمدلله داره درست میشه، همون لحظه برنامه‌ش یه وقت میاد رسول و شما رو از خونه هاتون میریزن بیرون، سرزمینتون رو میگیرن. این هم استدلال، اگه استدلال مادی هم میخوای. بنابراین در سیاست خارجی وصل و قطع روابط، صلح و جنگ، دوستی و دشمنی، برقراری یا قطع رابطه، همه بر اساس این ملاک‌های قرآنی باید بشه. منافع ملی را از ایدئولوژی جدا میکنن. ببینید یکی از چیزایی که مکرر میگن تحت تاثیر همین دیپلماسی غربی هم هست، علوم سیاسی سکولار، میگن سیاست خارجی باید بر اساس منافع ملی باشد نه بر اساس ایدئولوژی و شعارهای ایدئولوژیک. شما از نظر ایدئولوژی میگید مرگ بر آمریکا، ولی این منافع ملی رو به خطر میندازه. کدومش میگی؟ ایدئولوژیتونه شما، اسلام انقلابی و ایدئولوژیک و مرگبر و یرفا، یا منافع مردم؟ الان همیشه همینو میگفتن، الان همینو میگن. قرآن میفرماد زمان انبیا هم همینو میگفتن. این تفکیکی که میکنه بین منافع ملی و ایدئولوژی، ببین یه دین میگفتن آقا هم چرخ سانتریفیوژ به چرخه، بله، هم چرخ اقتصاد، نه اینکه او به چرخه اینا چرخه، یعنی اگه او به چرخه این نمیچرخه، اگه میخوای این به چرخه او نباید به چرخه. بعد آمدن یک کاری کردن هیچ کدوم دوتاییش دیگه نمیچرخید، یعنی هم تورم و گرانی ها به اوج خودش رسید، به 50% رسید اون زمان، هم سانتریفیوژا و هستی رو کلن تعطیل کردن، هرچی بود دادن دو قطبی. الان هم یه ادهی دقت کنید، حالا من نمیخوام بگم سوء نیت همه، بعضی هم سادگیه، میگن یه روزنامه از همین تیپا که خودشون خیلی وقتا تو حکومت بودن، خیلی بعدش هم دزدن، چندین بانک خصوصی الان دارن، سالها اقتصاد کشور دست اینا بود، بانک ها دست اینا، الان تیتر روزنامه دارن، حزب دارن، میلیاردی تو انتخابات ها خرج میکنن، گاهی هم به اهدافشون رسیدن، فریب میدن بخشی از جامعه رو. یکیش هم اینه، برش صفحه اول روزنامه نوشته طرف، هم اسمش نمیارم، میگه که مردم میخواهن زندگی کنن. یعنی چی حرف؟ وسط جنگی که تو شروع نکردی او داره میزنه شروع کرده، بعد به تو میخوای دفاع کنی، بعد میگه مردم میخوان زندگی کنن. به کی داری میگی؟ به آمریکایی‌ها میگی یا به رزمنده‌های ما میگی؟ به او نمیگه، به اینا میگه مردم میخوان زندگی کنن. یعنی حالا اونا زدن، کشتن، ترور کردن، جنگ کردن، بمباران کردن، شما نکنید، مردم میخوان زندگی کنن. خیانتو ببین، اصلا اگر مردم بخوان زندگی کنن راهش مقاومته. یعنی اگر میخوای مردم زندگی نکنند، تسلیم شو، بگو آقا بخور که داریم خوب میخوریم. این خلاف منافع ملیه، نه که خلاف ایدئولوژی انقلابی و اسلامیه، ولی به نفع ملته، به نفع اقتصاده، به ضرر اقتصادته. ایدئولوژی ما مگر ضد منافع ملیه؟ ایدئولوژی ما قرآنه. قرآن میگه عدوکم و عدوی یکیه. عدو الله میشه دشمن ایدئولوژیک، عدوکم میشه دشمن منافع ملی شما. قرآن میگه دو تا یکی. همونا که دشمن استقلال و عزت شما هستند دشمن اقتصاد شما هستند. این دوگانگی. آقا مردم مشکل دارن، معلومه مشکل دارن. اولا این مشکلات رو کیا درست کردن در داخل و خارج، و این مشکلات راه حل داره و داشته و شما عرضش رو نداشتید، همه رو بندازید تقصیر آمریکا. الان بعضی از اقتصاددانای ما استدلال قاطع دارن، میگن گرانی و تورم ما ربطی به این جنگ نداره، این قبل از جنگم بود و سیاست هایی که بود به اینجا رسوند. بعد خود امریکا همیارو زردک گفت که تو جنگ رمضان، جنگ 40 روزه، گفت ایران جنگ ایران تورم را وارد آمریکا کرد. یعنی تو همین دو سه هفته که بود جنگ، تو همین دو هفته اخیر چقدر شده بعد از آتش بس، الان نمیدونم 7-8 روزه چقدره، ترامپ گفت که یعنی آمریکایی الان کردن 3-4% تورم در آمریکا رفت بالا تو همین دو سه هفته. آسیب پذیرن. بعد اونا اقتصادشون خوبه، عیب نداره ما رو میزنن، ما نزنیم تا اقتصادمون خوب بشه. 3 دروغ: اقتصاد اونا خوب نیست، ما 1-2 ماه این تنگره نگه داریم، بعد میبینی چه خبره. تو فروشگاه های آمریکا هم میزنن همدیگه رو تیکه تیکه میکنن. همین الان همشون دارن به ترامپ. 2: ما اگر مقاومت نکنیم آمریکا میاد به ما کمک میکنه. نه، اینم دروغه. الان ونزوئلا که تسلیم شد کاری نکرد، اصلا یک گلوله شلیک نکرد. تو همین چند هفته 18 میلیارد دلار نفت ونزوئلا رو آمریکا ترامپ برداشت، نصفش هم بنظرم برای خودش برمی‌داره. ترامپ بعد از این جنگا ثروتمندتر شد، توی 2 سال ریاست جمهوریش ثروتش چند میلیاردها بیشتر شد، خودش و دامادش که یهودی و صهیونیسته. از تو همین جنگا، آتش بسا چی، از تو همه اینا پول در میارن. بعد یه الان اگه ما مقاومت نکنیم ترامپ دلش میسوزه، بعد میگه بیان مشکلاتتون رو حل کنم. خب آقا اینا هم دروغه، هم غلطه، هم نشانه سفاهت و کم عقلیه، اگر نشانه چیزی دیگری نباشه. آقا مردم مشکلات دارن، بیام چیز کنیم. خب بابا مشکلات مردم رو راه حلش تسلیم شدن در برابر اینا نیست، مشکلات 10 برابر میشه. الان ونزوئلا زلزله شد، چند هزار آدم مردن، زیر آوارن هنوز. ونزوئلایا به آمریکا گفتن شما که تا حالا 17 میلیارد دلار پول نفت ما رو تو همین فاصله چند هفته بردی، یه مبلغی هم بده ما این خانواده‌هایی که خونه هاشون خراب شد تو زلزله به اینا بدیم. حتی صحبت مذاکره ابتدایی که 150 میلیون دلار از اون میلیاردها، 1 دلار نداد، وضعشون خوب شد، تسلیم شدن، وضعشون خوب شد. اینم قرآن میفرماد که آقا ایدئولوژی ها منافع ملی، اصلا ایدئولوژی ما قرآنه، قرآن میگه منافع ملی، مطابق منافع ملی با تسلیم شدن در برابر اینا به دست نمیاد. منافع ملی عقل تو به کار بنداز، مصرف انرژی، کارآمدی اداره ها و بروکراسی کشور رو درست کنین، کشاورزای دامداری، صنعتگران، کارگاه ها، نظام مالیاتی تو اصلاح کن، نظام گمرک و واردات صادراتتون رو اصلاح کنین، نظام پولی و بانکیتون رو اصلاح کنین. همه رو ول کردی. الان مگه اعلام نکردن که از وام های بانکی، بله، 200 میلیارد دلار و نمیدونم یورو و اینا دادن به بعضیا که جنس وارد کنن؟ نه پولا برگشته نه جنس آمده. خب یعنی شیر تو شیر کاشکی بود. 200 میلیارد یورو و دلار رو نمیدونین کی برده کجا، نه کالا و جنس آورده برای مردم که گرونی نشه، نه پولش معلوم نیست کجاست. بعد میگه آقا بریم با ترامپ چیز کنیم، تنگه رو باز کن، چیکار کنیم؟ 3 میلیارد دلار از پولامون، 6 میلیارد از پولای خودمون رو که قرار بوده بده و نداده و نمیده، او رو شاید بهمون بده. خب شما 200 میلیارد یورو دلار پول کشور رو باید درست بسازیم و اداره کنیم. ایدئولوژی، هم ایدئولوژی هم منافع ملی ما یه چیزو میگه. تأکید بر این که یک سوالی از کسایی که میگن آقا دین به سیاست، قرآن رو حفظ میکنن و میخونن و جایزه میدن و با خط طلا مینویسن و مسابقات تجوید و همه کارا رو میذارن، یه سوال ازشو بکنید، این تیپا رو بگید آقا این همه دستورهای سیاسی جنگ و صلح برای چی در کتاب مقدس ما قرآن آمده؟ این همه آیات 400 تا آیه جهاد تو قرآنه. این کتاب مقدس معنوی که برای قیامت و بهشت و جهنمه، این آیات و احکام سیاسی که با کی دشمن باشید با کی دو، اینا برای چی آمده؟ اینا احکام قرآن هست یا نیست؟ اینا دین هست یا نه؟ دین نیست، تو قرآنه ولی دین نیست. اینا کفار فقط هم لحاظ عقیدتی با شما مخالفن، هم میخوان حذفتون کنن. یخرجون الرسول و ایاکم. قرآن میگه فقط در یک صورت حق دارید با غیر مسلمان، با کافران رابطه داشته باشید، و او اینه که اونها به ارزش‌های شما و به حقوق شما احترام بگذارن. یعنی بگن ما نه توهین میکنیم، نه ظلم میکنیم، نه دنبال حقوق شما و منافع شما هستیم، نه با دین شما میخوایم دینتون رو از بین ببریم، نه میخوایم به شما ظلم کنیم. اگر یه چنین چیزی رو میگن، کافر باشه، بت پرست باشه، هر دین و ایمانی داشته باشه، قرآن میفرماد با اینا نجنگید. ما جنگی نداریم با اونا. ما الان 200 خورده کشور دنیا به هیچ کدومشون نمیگیم مرگ. دعوایی نداریم با همه، رابطه دوستانه باید داشته باشیم. قرآن میفرماد نه ظلم کنید، نه ظلم اجازه بدید به شما ظلم کنند. قرآن میگه حتی به کافران ظلم نکنید، به کافر ظلم نکنید. اگر با شما درگیر شد باش درگیر شید، اگر کافر به شما ظلم کرد شما به کافران ظلم نکنید، حقشو بذار کف دستش. اما اینایی که کافر حربی هم، اینا رو میگه هر جا پیدا کردید گردن هاشون رو بزنید، اینما سقفتموهم بزنید گردن هاشون، سرانگشتانشون رو قطع کنید، هم قدرت قوه مفکر و رهبریشون رو بزنید. قاتلو ائمه الكفر، رهبران کفر رو بکشید بزنید، هم با این سرانگشتا اینایی که تو صحنه میان عامل اجرایی ان میزنن مردم شما رو میکشن، سرشون رو میبرن، آتیش میدن، جنایت میکنن. هر کس گفت من مسلمانم ولی با ذلت هم سازگارم، یعنی مسلمان ها ذلیل بشن عیبی نداره، این مسلمان نیست، این کافره، ولو 5 وعده نماز بخونه، هر روزم بره زیارت، روزه مستحبی، قرآن میگه کافره. هر کس، اسلام میگه مسلمانان بدون عزت نمیشود. کسانی که میگن با شما دشمنن، اگر جلو پاش بلنشی یا با احترام بهش نگاه کنی، با دشمنت همراهی کردی، با دشمنت دوست شدی. ای که قرآن یه جا میفرماد که در یک سینه دو قلب بله نمیشه، ای که قرآن میفرماد در سینه کسی دو قلب نمیشود، یعنی که شما دو تا قبله نمیتونید داشته باشید، دو تا خدا نمیشه. نمیتونی بگی هم پیغمبر هم ابو جهل، من هر دو شما قبول دارم، من هم اسلام رو قبول دارم، هم آمریکا و اسرائیل استکبار رو قبول دارم، من هم با این جبهه هم هم با اون جبهه. قرآن میگه ما دو تا قلب تو سینه شما نگذاشتیم، دو تا عشق، دو تا هدف که نمیشه، باید تعیین تکلیف کنی با کدومی، و باید جهادن فی سبیلی، جنگ و سیاستتون باید برای من باشه، فی سبیلی. خیلی جالب، قرآن میفرماد من از شما جنگ بدون انگیزه الهی نمیخوام، من جنگجو نمیخوام، سیاست مدار نمیخوام، ما نه سیاسی هستیم نه جنگی و نظامی. قرآن میگه باید الهی باشی به خاطر من، فی سبیلی، در راه من باید وارد سیاست و اقتصاد و جنگ بشید، برای من باید بجنگید نه برای خودتون. یعنی چی برای من؟ یعنی اخلاص، یعنی خدا که نیازی به ما نداره، نفع و ضررش نداره، مرگ و زندگی همه دست او، کل عالم مال اوست. قرآن میفرماد شما ها فقیرید، من غنیم، انتم الفقراء، شما که چیزی ندارید که بخواید به من قرض بدید، ولی در این حال من به شما میگم به من قرض بدید، یعنی به بندگان گرفتار من قرض بدید، انگار به من دادید. من که از شما کمک نمیخوام، ولی به شما میگم شما به من کمک کنید، من به شما کمک میکنم. ان تنصر الله ینصر، یعنی چی به خدا کمک کنید؟ یعنی به خودتون کمک کنید، یعنی منافع شخصی و قومی مادی خودت رو اصل قرار نده، ببین وظیفت چیه انجام بده. جهاد فی سبیلی باشه و ابتغاء مرضاتی، دنبال رضایت من باشید. این فرق مبارز مسلمان یعنی مجاهد است با مبارزین سیاسی که برای خدا مبارزه نمی کنن. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.